چهار است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 26 بعد از ظهر آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور و آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان گرامی. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد درگذشتگان ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 200 تن اعلام کرد.
کنون 7603 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 213 نفر از هموطنان عزیزمون رو که بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودن در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 52883 نفر رسیده است.
درستی آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی مورد تردید جدی مقامات و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد و رقم واقعی مبتلایان و درگذشتگان کرونا 2 تا 3 برابر ارقام رسمی تخمین زده می شود. در همین حال نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران امروز با اشاره به روند ثابت کرونا در تهران گفت پس از مدتی کاهش اکنون روند کرونا در تهران ثابت شده و دیگر نزولی نیست. رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت دشمنی ها فقط به گفته وی مخصوص آمریکای ترامپ نیست که به عبارت وی با رفتن او تمام شود. آیت الله علی خامنه ای خطاب به خانواده و اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه گفت که به عبارت وی آمریکای اوباما نیز با جمهوری اسلامی بدی کرد. رهبر جمهوری اسلامی 3 کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را نیز به بدعملی، دورویی و نفاق متهم کرد. وی در این حال گفت باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشند بر خونسا کردن آن تمرکز کنند. آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که اختلافاتشان را با مذاکره با یکدیگر حل کنند. این اولین سخنرانی عمومی رهبر جمهوری اسلامی بعد از انتشار گزارش‌های درباره وضعیت سلامتی او در برخی رسانه‌ها محسوب می‌شود. حسن روحانی می‌گوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما به گفته او قطعاً از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
رئیس جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ به عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن آنها هم رحم نمی کند. این صحبت ها در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو گفت که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و اقلام دارویی دیگر از خارج به کشور وجود ندارد. مقامات ایالات متحده هم بارها گفتند که تحریم ها شامل کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نمی‌شود. رئیس جمهوری اسلامی امروز همچنین درباره رابطه با دولت آتی آمریکا گفت:
دولت بعدی آمریکا خودش می‌دونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از هنگام انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده، رئیس جمهوری اسلامی بارها طالب بازگشت آمریکا به توافق برجام شده است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرها. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله میشنوید. شنوید نگاهی خواهیم داشت به نشست مجازی کمیسیون برجام که امروز برگزار می شود.
اروپایی ها میخواهند این موضوع تصویب نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با برنامه هسته‌ای، اینا رو روی میز بگذارند.
کمیته سیاست خارجی مجلس بریتانیا خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شد.
اگر دولت سپاه رو تروریستی بخونه، وفاق سیاست گذاری در برابر ایران از سوی جوامع دموکراتیک خواهد بود.
و علی خامنه‌ای پس از ماه‌ها برای اولین بار در جمع برگزار کنندگان مراسم قاسم سلیمانی حضور پیدا کرد. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نشست مشترک کمیسیون برجام امروز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 برگزار خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و روسیه دیگر شرکت کنندگان در جلسه مشترک کمیسیون برجام هستند. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او درباره اهمیت نشست امروز پرسیدم.
در لحظه کنونی بلافاسطه من فکر نمی کنم نتایج مهمی بیاد بیرون از این جلسه. یکی از انگیزه ها اینه که اروپایی ها می خواهند این موضوع تصویب نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران، اینا رو روی میز بگذارند. آیا به نتیجه میرسند؟ من تردید دارم بلاواسطه. من فکر میکنم از این نقطه نظرم که خب بعد اندکی هم صبر بکنن که دولت بایدن بیاد، چون وقتی دولت بایدن بیاد خب شرایط عوض میشه. ممکنه کارهای اولیه در طرف اروپایی اقلن در ارتباط با آمدن دولت بایدن باشه.
در حالت حاضر طرف های اروپایی میگن که شرایط نسبت به سال 2015 فرق کرده و باید به برجامی جدید رسید. چقدر این مسئله میتونه بار حقوقی داشته باشه و به نتیجه برسه؟
بله، اروپایی ها و امریکایی ها میخوان همچی چیزی رو، زیرا که اون بار اول به این ترتیب بود که اروپایی ها و دولت اوباما فکر میکردن با انعقاد برجام، با ملایم شدن اوضاع دوروبر جمهوری اسلامی، شاید جمهوری اسلامی حاضر باشه در رفتار منطقه‌ایش تجدید نظر بکنه. اتفاقی که نیفتاد. آقای خامنه‌ای فوری در مقابل همچین وضعی ایستاد، مقاومت کرد. حالا طبیعتا دیگه اگر برجامی بماند و بخوان ادامه بدن، سعی خواهند کرد که همچون نکاتی رو در برجام بگنجانند. این از طرف غربی ها. از طرف جمهوری اسلامی هم طبیعتا اعتمادش سلب شده، یعنی که با برجامی منعقد شد و آقای ترامپ آمد و به همه زد، به نحوی میشه که به همه زد. از این لحاظ جمهوری اسلامی هم سر این که اگر برجامی صورت بگیرد باید با مثلا تایید کنگره امریکا هم باشه، پافشاری خواهند کرد، این مسئله رو مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه مثلا نمیدونیم که آقای بایدن آیا مثلا در سنای امریکا اکثریت خواهد داشت یا نه. در حال وضعیت بسیار بغرنجیه الان که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
اشاره کردید به اینکه امکان این وجود داره که توافق جدیدی صورت بگیره. توافق جدید اگر صورت بگیره چه تفاوت‌های ساختاری با توافق سال 2015 خواهد داشت به نظر شما؟
آنچه که بلاواسطه مربوط به برجامه، ممکنه موضوع به اصطلاح غروب برجامو بخوان بعقب بندازن. غروب برجام رو که همیشه مورد دعوا بود از طرف کسایی که مخالفش بودن، اون یکی در اون مورد. و مورد دوم این که آیا موضوع مثلا موشک ها رو، سیاست موشکی ایران رو و موضوع در واقع دخالت ایران تو منطقه رو وارد بحث بکنن. خب از طرف دولت ایران به نظر میاد خیلی مقاومت در مقابلش باشه، زیرا برای جمهوری اسلامی موضوع به اصطلاح عمق استراتژیکش، یعنی دخالتش توی لبنان و سوریه و غیره، اینا خب خیلی اهمیت تعیین کننده داره و این مسئله رو واقعا بسیار بغرنج خواهد کرد که کار به کجا رسد. سیگنالایی هم که از ایران میرسه، علائمی هم که از ایران میرسن، دو پهلو هن. از یک طرف خب نیاز زیادی هست برای اینکه کشور از این حالت بحران اقتصادی خیلی حاد بیاد بیرون، که در اون صورت باید یک توافق بشه با امریکایی‌ها. این مسئله خیلی مهمیه برای کشور. از طرف دیگر سیگنال دیگه هم که هست میبینی اقداماتی میکنن که معنیش اینه، مثلا همین تصویب نامه مجلس، یا که معنیش اینه که نخواهند باید روند دیپلماتیک بشن. اینجا اشاره بکنم مثلا این موضوع قتل آقای فخری زاده در واقع یک حمله بود به دیپلماسی از طرف به کشور در بیرون از ایران، حالا اسرائیل یا هر کشور دیگه. اما در درون ایران هم کسانی هستن که علاقه ندارن که روند دیپلماتیک را بیفته و اونها هم اقداماتی میکنن مثل همین تصمیم نامه مجلس که چیزی نیست جز این که تهدید به سمت رفتن به سمت نظامی کردن برنامه هستی.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره نشست امروز کمیسیون برجام و آینده این توافق توضیح می‌داد. اما همزمان با جلسه کمیسیون برجام، شورای ملی مقاومت ایران حرکتی اعتراضی در پایتخت اتریش برپا کرده است. احسان آیت‌اللهی از هواداران شورای ملی مقاومت درباره این اعتراض به رادیو فردا می‌گوید.
تعدادی از ایرانیان مقیم اتریش که هوادار شورای ملی مقاومت هستند امروز یک اکسیون اعتراضی برگزار کردند همزمان با مذاکرات کمیسیون برجام که قرار بود در وین برگزار بشه، که بعد اعلام کردند که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. ما هم یک اکسیون برگزار کردیم که پیام اصلیمون و هدف اصلیمون مخالفت و اعلام مخالفت با سیاست مماشات از طرف غرب با رژیم جمهوری اسلامی است. مشخصا در مورد برجام خواست ما اینه که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که به حالت تعلیق در آورده شده بود در چارچوب برجام، که اینها دوباره بازگردانده بشند. علتش هم اینه که رژیم جمهوری اسلامی خب خودش هم به مفاد برجام پایبند نبوده. همچنان ما میبینیم که برنامه اتمی رژیم شفاف نیست. من شما را ارجاع میدم به افشاگری اخیر دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا که از سایت های مخفی جدید برداری شد و افشا شد، و این بعد اتمی قضیه است. و همچنین خواست ما اینه از جامعه بین‌المللی که وقتی که با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره میکنند، موضوع مذاکره فقط نباید محدود بشه به اتمی، و نقض وسیع حقوق بشر جمهوری اسلامی هم باید بهش پرداخته بشه، و همچنین فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور.
احسان آیت‌اللهی از هواداران شورای ملی مقاومت ایران درباره تجمع اعتراضی این گروه در اعتراض به کمیسیون برجام توضیح می‌داد. اما کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواسته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. این کمیته همچنین خواستار جایگزینی توافق جدید به جای برجام شده است. در گفتگو با شهران تبری، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره سازوکار فعالیت‌های این کمیته در سیاست خارجی لندن پرسیدم.
این کمیته ها در هر زمینه‌ای وجود داره در پارلمان، و یک کمیته هایی هستش که از تمام احزاب درش هستن. در نتیجه سیاست حزب حاکم درش غالب نیست، بلکه یک سیاست کلی رو توصیه میکنن به دولت، ولی همیشه این توصیه ها مورد قبول قرار نمیگیره، چون در این کمیته ها ممکنه ملاحظات سیاسی رو در نظر نگیرن، واقعیت رو بگن فقط. این گزارشتون میده که این مسائل حقوق بشر در ایران که حالا دامنگیر شهروندان غیر ایرانی هم شده، چقدر در طرف توجه مقامات سیاسی قرار گرفته که توصیه میکنن این رو بخشی از مذاکراتشون قرار بدن؟ و اینکه ایران یک دولت گروگانگیر خونده بشه خودش یک حرف خیلی مهمی هستش به نظر من، که واقعیت داره و سالهاست به این سیاستمدارها این حرفها گفته میشه ولی به صورتی گزارش در نیامده بوده تا حالا، و این هم خیلی خیلی از این بابت مهم هستش.
این کمیته در گزارش خودش به بوریس جانسون خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شده. چقدر این مسئله میتونه اهمیت داشته باشه؟
خیلی مهم هست این مسئله. ببینید، بریتانیا حزب الله لبنان رو سازمان تروریستی خونده، حالا سپاه رو. اگر دولت، البته میگم این که دولت نیست، این فقط یه توصیه به دولته، اگر دولت سپاه رو تروریستی بخونه یا کسانی رو در داخل سپاه تروریستی بخونه، که در حال حاضر هم عده‌ای از داخل سپاه ممنوع ورود هستن به کشورهای اروپایی، ولی اگر سپاه رو به طور کلی تروریستی بخونه، یک تغییر موضع خیلی خیلی مهمی در سیاست نه تنها بریتانیا بلکه سیاست اروپا و اکنون هم با انتخاب جو بایدن یک وفاقی هستش بین اروپا و آمریکا در مورد سیاست‌هاشون. در نتیجه میشه گفت که یک وفاق سیاست گذاری در برابر ایران از سوی جوامع دموکراتیک خواهد بود به نظر من.
در گزارش این کمیته که روزنامه گاردین همون رو منتشر کرده، از بوریس جانسون و دولت بریتانیا خواسته شده که دنبال جایگزینی برجام باشن. این مسئله به چه معناست؟
الان مدت هاست، اول از همه فرانسه راجع به این موضوع صحبت کرد که مسئله موشک ایران باید جزئی از قرارداد برجام بشه وقتی که دو مرتبه مذاکره از سر گرفته بشه، و من فکر میکنم در این مورد همه متفق القول هستند. الان جو بایدن و دولت آمریکا و کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و بریتانیا که حالا از آخر امسال از اروپا بیرون میاد، ولی سر مسائل سیاست خارجی، سر مسائل امنیتی کاملا با اروپا هم سو و هم زبان هستند، و بنابراین تمام به نظر میاد که تمام دنیای غرب، دنیای دموکراتیک در برابر ایران در این مورد موضع واحدی گرفتن. این موضوع اتفاقا در پایان این گزارش هم ذکر شده که اگر اروپا و آمریکا به مسئله برنامه هسته‌ای و موشکی ایران رو با همدیگه و حقوق بشر توجه نکنن، ایران بیش از پیش به سمت روسیه و چین کشونده میشه، و این مسئله فقط خطر ایران نیست، مسئله به هم خوردن توازن قوا هم هست. البته بعضی ها معتقد هستن که آمریکا و اروپا زیاد به ایران توجهی ندارن و اگر مسائل امنیتی خودشون در خطر نباشه براشون مهم نیست که چه اتفاقی در ایران میفته، چون دیگه به مثلا فرضاً آمریکا احتیاجی به نفت و گاز ایران نداره. ولی به نظر من این موضوع اشتباهه، برای اینکه مسئله افتادن ایران به سمت چین و روسیه که در حال حاضر هم افتاده، امنیت اروپا و کشورهای دیگر رو به خطر میندازه، و از این بابت این گزارش توصیه میکنه که این روش رو در پیش نگیرند.
شهران طبری تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا درباره گزارش کمیته روابط خارجی بریتانیا به دولت این کشور و درخواست آنها از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده بنده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ظریف گفته که اگر آمریکا به برجام برگرده، ایران هم به تعهدات خودش برمیگرده. ظاهرا آقای ظریف فراموش کردن که شرایط ایران با دو سال پیش خیلی فرق کرده. حتی آمریکا با جو بایدن هم به اون توافق دو سال پیش بر نخواهند گشت. و تمام تلاش جمهوری اسلامی در این هستش که پولای بلوکه شده خودش رو آزاد کنه که باز بتونه به اون نیروهای نیابتی خودش کمک برسونه و در واقع به ماجراجویی های خودش در منطقه ادامه بده.
همش میگن این سران ایران میگن همش تقصیر آمریکا هست، تحریم آمریکا هست، اقتصاد مملکت کشور به نابودی کشونده، تحریم ها اولنده که تحریم ها هیچ تحریمی ما نداریم. مواد غذایی هست که ایران خودش داره، فقط دارو اینا هست که داره میاد، البته قاچاق میشه داخل مملکت، نه پخش نمیشه. دوم ای که اقتصاد مملکت دزدی ها و ثروت مملکت که گدازاده ها غیر و غیره، آقای لاهیجانی ها، همه سران نه یکیش، اینا هست که از مملکت بیرون بردن. اقتصاد مملکت پولهایی هست که صرف سوریه و لبنان و یمن و عراق میشه، اینا اقتصاد مملکت رو به نابودی کشوندن.
در رابطه با حل مشکلات بین ایران و آمریکا، واقعیت اینه که اصولا مشکل بین مردم ایران و آمریکا نیست، مشکل دنیا، نه فقط آمریکا، حکومت جمهوری اسلامیه. و اصلا قضیه حل شدن مشکلات بین آمریکا و ایران فقط با رفتن جمهوری اسلامی حل میشه و هیچ راه دومی هم نداره. ما مردم ایران هیچ مشکلی با آمریکا نداریم، مشکل خود ما مثل همه جهان حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقیه اونه.
صحبت دارم به این رهبر فرزانه و دلسوز مملکتمون که شما یه خورده عجول تشریف دارید که میخواید اسلام رو به دنیا صادر کنید. شما اول دین و اعتقاد رفته مردم ایران رو برگردونید، اون اعتقادی که مردم زمان شاه داشتن و الان ندارن برگردونید، چه برسه دیگه به کشورهای دنیا. ببین چه وضع این اقتصاد مملکت آوردید شما، چه این ویرانی تو این کشور به راه انداختید، یک مش بی سواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه پس از ماها عدم حضور در جمع ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی شرکت کرد. این در حالی است که در هفته های قبل شایعاتی در مورد وخامت حال جسمی او منتشر شده بود. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. احسان، این حضور خامنه ای پس از ماها غیبت، اون هم برای موضوعی که خیلی مهم هم نبوده، آیا یه تلاشی هست برای اینکه جلوی این شایعات رو بگیرن و پاسخی بدن به این شایعات؟
آیت الله خامنه ای به ندرت در مراسم هایی شرکت کرده در ماهای اخیر، البته در نشست های ستاد ملی کرونا و همینطور نشست اقتصادی سران قوا شرکت کرده بود. به هر حال این حضور در مراسم ستاد بزرگداشت قاسم سلیمانی هم از جهتی ممکنه که پاسخی به این شایعات باشه، همین که به هر حال این مراسم یک جایگاه سمبولیک داره برای رهبر جمهوری اسلامی و به نوعی در هفته های آینده هم نهادهای زیر نظر او برای استفاده روانی از این فضا و به نوعی تحریک احساسات حامیان جمهوری اسلامی تلاش خواهند کرد، به خصوص این که به هر حال در این مراسم مدتی هم پس از ترور آقای فخری زاده انجام میشه و به هر حال در این فضا که به نوعی جمهوری اسلامی احساس میکنه که یک شکست سیاسی خورده با ترور آقای فخری زاده، با در مراسم های بزرگداشت قاسم سلیمانی سعی میکنه این موضوع رو جبران بکنه و یک آمادگی روانی برای حامیان خودش فراهم بکنه. از این جهت به هر حال حضور آقای خامنه ای سمبولیک هم میتونه باشه و تأکید بر نقش قاسم سلیمانی و اتفاقات که پس از یک سال گذشته در علیه جمهوری اسلامی رخ داده.
خامنه‌ای در بخشی از سخنان خودش از رفع تحریم‌ها حرف زده و گفته اگر امکان رفع تحریم‌ها باشه حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کرد. چقدر این مسئله نشان دهنده تمایل او برای ورود به مذاکرات بین‌المللی و خصوصا مذاکره با آمریکاست؟
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای از جهتی متناقض است، یعنی او تأکید می‌کنه که باید برای خونسا کردن تحریم‌ها تلاش کرد، نه رفع تحریم ها. این بخش از سخنانش از جهتی میتونه پاسخی به گفته های حسن روحانی باشه که تاکید کرده بود که برای رفع تحریم ها تلاش خواهد کرد. آقای خامنه ای همچنان هم به برجام انتقاد کرد و با وجود اینکه به هر حال خودش او را تایید کرده در سالهای گذشته از این توافق با تعابیر بسیار سخیفی یاد کرده. ادامه انتقاد او هم نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی قصد داره همین روند را ادامه بده، یعنی با وجود اینکه به هر حال ممکنه که یک سری گشایش هایی در روابط ایران و آمریکا رخ بده و این گشایش ها قاعدتا با نظر و موافقت او انجام میشه، اما کماکان نمیخواد مسئولیت این اتفاقات رو بپذیره. برای همین تاکید میکنه که تحریم ها بعد از برجام کمتر نشده و بیشتر هم شده و از مقامات جمهوری اسلامی میخواد که به تعبیر او برای خونسا کردن تحریم ها تلاش بکنن. سخنانی که او همواره در سالهای گذشته بیان کرده و همون الگوی به اصطلاح اقتصاد مقاومتی که رو اون تاکید میکنه. اما از طرف دیگه اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، از جمله اینکه به هر حال او با بررسی دوباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده، یا به هر حال سخنانی که از مذاکرات احتمالی ایران آمریکا بیان میشه، نشون میده که در پشت پرده آیت الله خامنه ای هم به هر حال تمایل داره که تحریم ها رفع بشه و تا حدودی هم پالس های مثبتی را برای مقامات آمریکایی میفرسته، اما در ظاهر همون روند تبلیغاتی را ادامه میده که نمیخواد مسئولیت هیچ اتفاقی را بپذیره.
و خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خودش به اختلافات میان مسئولان مملکت اشاره می‌کنه، میگه اگر قراره که ما با دنیا مذاکره کنیم چرا نمیتونیم با خودی مذاکره کنیم؟ آیا این مسئله اشاره‌ای داره به اختلافاتی که این روزها بین مجلس و دولت حسن روحانی در گذار هستش؟
قاعدتاً بخشی از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ناظر به این موضوع هست. البته این سخنان به این معنا نیست که اتفاقی خواهد افتاد و مثلا مجلس حملاتش را به دولت متوقف خواهد کرد. معمولا وقتی رهبر جمهوری اسلامی وارد درگیری های سران قوا میشه، اون بخشی که به اون نزدیک تر هست را تقویت میکنه و به نوعی همین سخنان با وجود این که به نوعی تاکید بر وحدت یا دوری از درگیری هست، اما باعث میشه که موضع دولت ضعیف‌تر شد، چرا که جریان مقابل در قدرت هست و به حملاتش علیه دولت ادامه میده. از این جهت دولت هم به هر حال چون سال پایانی هست و معمولا فضای سیاسی هم فضای کم رونقی میشه، نمیتونه اقدام جدی انجام بده. در کنار مجلس قوه قضاییه هم به هر حال در سال پایانی معمولا پرونده هایی که در آب نمک خوابونده را علیه مقامات دولتی به اجرا می‌ذاره که یک تهدیدی هم برای رئیس جمهور باشه. در این فضا این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو میشه اینطور برداشت کرد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد و حملات به دولت ادامه خواهد یافت، به خصوص در فضای انتخابات ریاست جمهوری. از اون طرف هرچند که ممکنه دولت به هر حال بتونه اقداماتی رو انجام بده و تحریم ها رو کم بکنه، همونطور که فروش نفت در بودجه سال آینده بیش از 2 میلیون بشکه پیش بینی شده، اما آقای خامنه ای و نزدیکانش به دولت اجازه نخواهند داد که چک این لغو تحریم ها رو در فضای سیاسی ایران نقد بکنه و با همچنان این درگیری ها ادامه داره و نخواهند گذاشت که اون اتفاقی که میفته در لغو تحریم ها بر فضای سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری آینده تأثیر بذاره و بتونن که فضای سیاسی رو به همین شکلی که هست ادامه بدن و محصولش رو در انتخابات ریاست جمهوری برداشت بکنن.
سپاسگزارم احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان با ما بود. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد گرفتن آزمایش پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد غلامرضا نوری غزلچه نماینده بستان‌آباد در این زمینه مخالفت کردند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.